جوون نداره صدا کردن خدا. چی میگفتیم تو دعا؟ ای خدایی که عیبارو میپوشونی، ای خدایی که عیبارو میپوشونی، مددی. هیچ کسی رو نمیتونیم بگیم که خیلی خوب میشناسیم. از نزدیکترین آدم به زندگیمون بگیر تا دوست صمیمی. همه آدم ها رازهایی دارن که فقط خدا ازشون خبر داره و روزهای سختی رو گذروندن که باز فقط خدا خبر داره. تو این روزا و لحظه های طلایی برا هم، برا گره های کوری که تو زندگی خیلی ها هست و ما خبر نداریم دعا بکنیم. خدا دعا کردن ما در حق همدیگر رو خیلی دوست داره. میدونیم هممون. مراقب خودتون باشید، دعاهاتون مستجاب، ما هم دعا بکنید. شب و روزتون بخیر، خداحافظ.
شماره تلفن 194 امداد گاز. نیروهای امداد گاز در سراسر کشور به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی هستند. در صورت مشاهده آسیب به اتصالات، نشت یا قطع گاز و یا هر گونه خرابی مربوط به شبکه گازرسانی ناشی از حملات دشمن، با تلفن 194 تماس حاصل فرمایید.
با این امید که برنامه‌های رادیو سبا مورد توجهتون قرار گرفته باشه، میخوام دعوت کنم از شما مخاطبین عزیز که برنامه سنگر قلم رو بشنوید.
سنگر قلم. با نام و یاد خدا، شنوندگان عزیز سلام. در روزهایی هستیم که در سوگ از دست دادن امام شهیدمان حضرت آیت الله خامنه ای به عزا نشستیم. در سایه تاریکی که دشمنان اسلام در جهان برافروختند، نور ایمان می درخشید. نور بصیرت آیت الله خامنه ای. بیایید با گام‌های آگاهانه به دنبال آثار ارزشمند او باشیم که هر سخن و کلامش نگین حکمت و ایمان است. کتاب جاودانه تاریخ، گردآوری شده از بیانات حضرت آیت الله العظمى خامنه ای، مروری است بر شخصیت و زندگی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و تبیین سیره علوی به عنوان الگوی عملی برای زندگی فردی و اجتماعی امروز. این اثر با 26 فصل منسجم، ابعاد مختلف شخصیت حضرت علی علیه السلام را شامل ایمان، اخلاص، عدالت، شجاعت، زهد و توجه به محرومان بررسی می کند و نشان می دهد که این ویژگی ها چگونه می توانند راهنمایی عملی برای نسل امروز، جوانان و دولت مردان باشند. کتاب با تاکید بر جامعیت و توازن شخصیت حضرت علی علیه السلام و بهره‌گیری از استنادات دقیق تاریخی و روایی، تصویری زنده و کاربردی از امام اول شیعیان ارائه می‌دهد. محتوای کتاب. در محتوای کتاب فصل‌های ابتدایی به معرفی شخصیت عالمگیر و نامتناهی امیرالمؤمنین علیه السلام اختصاص یافته و فصول میانی با استناد به احادیث، روایات و بیانات رهبر انقلاب به تحلیل ویژگی‌های اخلاقی، معنوی و اجتماعی ایشان می‌پردازند. فصل‌های پایانی با تمرکز بر مظلومیت امام، رابطه عاطفی امت با ایشان و نیاز به الگوبرداری از سیره علوی در زندگی روزمره، راهکارهای عملی برای تبیین آموزه‌های علوی با شرایط معاصر ارائه می‌کند. علاوه بر این، کتاب با نثری روان و ساختاری نظاممند، امکان تأمل و بازاندیشی در مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خواننده را فراهم می‌آورد. اثر حاضر منبعی جامع و ارزشمند برای پژوهشگران، علاقه‌مندان به تاریخ اسلام و هر فردی است که در پی الگوی عملی و اخلاقی برای زندگی خود است. گردآوری بیانات رهبر انقلاب از دوران پس از پیروزی انقلاب تا کنون همراه با تحلیل‌های عمیق و دقیق این اثر را به یکی از کامل‌ترین منابع درباره شخصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تبدیل کرده است. مطالعه این کتاب نه تنها شناخت تاریخی و دینی خواننده را تقویت می‌کند، بلکه فرصتی برای الهام‌گیری و برنامه‌ریزی زندگی بر پایه آموزه‌های علوی فراهم می‌آورد. کتاب جاودانه تاریخ نوشته مقام معظم رهبری را برای شما معرفی کردیم. امیدواریم این کتاب را تهیه و اون را مطالعه کنید. مطالعه آثار ارزشمند ایشان و نور بصیرت آن بزرگوار چراغ راهی است برای تاریکی های راه زندگی. در پناه خداوند بزرگ باشید. خدا نگهدار.
اسلام تا ابد و در حکومت خواهد داشت. انواع و اقسام آدم هایی که صلاحیت هایی در سطوح مختلف دارن به حکومت خواهند رسید، این قابل پیشبینی بوده از اول اسلام. لکن اون کسی که سرچشمه را باید به او سپرد، تا طول تاریخ اسلام از این سرچشمه سیراب شود، او باید کسی باشد در تراز امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام. او نمیتوانه یک انسان معمولی باشد، سرچشمه در اختیار اوست. لذاست همه ائمه ما علیهم السلام که خودشون هم صاحب همین منصب بودند، اگرچه فرصت حکومت به اونها داده نشد، اما اونها هم همین منصب رو داشتن، همه به امیرالمؤمنین با چشم عظمت نگاه می‌کردن. ائمه علیهم السلام همه علی ابن ابی طالب را مثل یه خورشیدی در آسمان امامت می دیدن که بقیه ائمه مثل ستارگان اون آسمانند. امیرالمؤمنین افضل از اونها بود، کما اینکه درباره امام حسن و امام حسین علیهم السلام با اون مقاماتی که اون دو بزرگوار دارن پیغمبر می فرماید و ابوهما افضل منهما، پدرشون از امام حسن و امام حسین بالاتر است، با فضیلت تر است. این مقام امیرالمؤمنین.
شما همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی سبا بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. در این لحظه برنامه باغ رضوان برای شما دوستان عزیزمون در نظر گرفته شده که همه با هم همراه میشیم با این برنامه.
بهار می شود، خزان راه گم می کند، در باغ رضوان.
در قرآن نام حضرت موسی 166 بار یاد شده و در 36 سوره به طور اجمال از معجزات ایشون یاد شده. حضرت موسی در بین انبیا به کثرت معجزه شهرت دارن. ایشون در زمان پادشاهی فرعون چشم جهان گشودن. فرعون پادشاه ستمگر و ظالمی بود که مردم حکومتش را گروه گروه کرد و گروهی از مردم را بیچاره و ضعیف می‌کرد و پسرانشون رو میکش تا کسی مدعی برای گرفتن جایگاه او نباشه. در قرآن کریم از فرعون با صفتهای همچون بلند پرواز و مفسد یاد شده. داستان حضرت موسی و فرعون رو براتون روایت میکنم. در دورانی که فرعون همه پسران نوزاد را می‌کشت که مبادا از میان آنها دشمنی پرورش پیدا کند، حضرت موسی متولد شد. اما مادر او نگرانی زیادی برای حفظ جان پسرش داشت و نمی‌خواست فرزندش از بین برود. از طرف خداوند به مادر او وحی شد که او را شیر دهد و هرگاه که بر جانش بیمناک شد او را در سبدی گذاشته و به دریا بیندازد. برای آرام شدن دل مادر به او خطاب شد: نترس و غمگین مباش که ما او را به تو برمیگردانیم. پروین اعتصامی چه زیبا سروده است که مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که فرزند خورده بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بینا خدای. وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهروی ما اینک اندر منزل است، ما گرفتیم آنچه را انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. در تو تنها عشق و مهر مادری است، شیوه ما عدل و بند پروری است، ما به دریا حکم طوفان می دهیم، ما به سیل و موج فرمان می دهیم، به که برگردی به ما بسپاریش، کی تو از ما دوست تر می داریش. سبدی که در رود نیل با پیچ و تاب حرکت میکرد به قصر فرعون رسید و فرعونیان آن را از رود بیرون آوردند. اما آسیه همسر فرعون از کشتن او جلوگیری کرد و به فرعون گفت: این کودک نور چشم من و توست. و رو به جلادان گفت: او را نکشید، شاید به ما سودی برساند و یا او را به فرزندی برای خود بگیریم. و این گونه خدا چنین پیشنهادی را به دل آسیه سلام الله علیها انداخت. حال کودک گشنه بود ولی شیر دایه‌ای را قبول نمی کرد. آسیه دستور داد برایش دایه‌ای پیدا کند. در آن روز خواهر حضرت موسی به خواست مادرش به نزدیک دربار رفت تا از احوال کودکی که در آب پیدا شده است بگیرد. خواهر موسی متوجه شد کودک پیدا شده برادرش موسی است و به خواست خدا شیر هیچ کسی را نمی خورد. پس به درباریان گفت: آیا می خواهید شما را به خانواده ای راه نمایی کنم که برای شما سرپرستی این کودک را به عهده بگیرند و خیرخواه این کودک باشند؟ و با این نقش و تقدیر خداوند حضرت موسی را به نزد مادرش برگرداند تا در آغوش خودش آن را بزرگ کند. و حضرت موسی هنگامی که به رشد و جوانی رسید از سمت خداوند صاحب علم و حکمت زیادی شد. روزی حضرت موسی از شهر مدین در حال گذر بود. مردمانی را دید که از چاه آب می‌کشند و دور از آن مردم دو دختر جوان به همراه گوسفندانشان ایستاده بودند. حضرت موسی از آنها پرسید: چرا ایستاده اید؟ گفتند: صبر می‌کنیم تا نوبت ما شود. اول چوپان‌ها به گوسفندانشان می‌رسد و بعد ما از چاه آب می‌کشیم. حضرت موسی آن روز به جای دختران جلو رفت و برای گوسفندان آنها آب از چاه بیرون کشید. به گوسفندان آب داد و به سایه برگشت. پس از مدتی یکی از آن دو دختر به حضرت موسی گفت: پدرم تو را صدا می‌زند تا پاداش خدمتت را بدهد. پدر دختران که موسی را مردی نیکو سرشت دید به او پیشنهاد داد برای او کار کند و 8 سال از گوسفندان او نگهداری کند و اگر مایل بود با یکی از دخترانش نیز ازدواج کند. موسی پذیرفت و 8 سال در کنار آنها زندگی کرد. موسی علیه السلام پس از پایان مدت کار کردن با همسرش به راه افتاد و در راه گم شد. در بیابانی تاریک که چشم چشم را نمی دید به همسرش گفت بنشین تا نگاهی به اطراف بیندازد. ناگهان از سمت کوه طور آتشی احساس کرد و به سمت آتش رفت و از آنجا ندایی برخاست که ای موسی، به درستی که من خدای رب العالمینم. این معجزه اول بود. صدا دوباره گفت عصایت را بینداز. همین که موسی عصایش را به زمین انداخت به مار بزرگی تبدیل شد. خطاب رسید: ای موسی، بیا و نترس که تو در پناه ما هستی. باز ندا آمد: دست خود را در گریبان ببر و بیرون آور، در حالی که سفید و درخشنده است، و دست خود را بر روی قلبت بگذار تا آرام شوی. موسی با معجزاتی که با چشم دیده بود به خداوند یکتا ایمان محکم پیدا کرده بود. حال او پیامبر او بود که باید همه را به سوی او که قادر مطلق بود هدایت می کرد تا آنها نیز مانند او قلبی آرام داشته باشند. زندگی در این کتاب در جریان است و باقی.
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب، تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب، بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم هر شب، بدین سان خواب‌ها را با تو زیبا می‌کنم هر شب.
صدای او را از میان کلمه ها و جمله ها می شنوم، صدای آشنا، صدای خوش از دیار راستی و درستی، در باغی سبز میان هم همه روزگار به او می رسم، به خدایی که در این نزدیکی است.
به خدایی که در این نزدیکی است، لای این شب بوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمان، قبلم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سر. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف میخوانم، پی قد قامت موج. کعبه هم بر لب آب، کعبه هم زیر عقاقی هاست، کعبه هم مثل نسیم می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر. حجر و لسفت من روشنی باغچه است.
بهاران در بهاران است این باغ، به گلزارش خزانی ره ندارد، که اینجا باغ رضوان است ای یار.
بعد از حملات رژیم غاصب صهیونیستی و امریکای ملعون و خبیث به ایران که منجر به شهادت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران شد و بعد از تشکیل شورای موقت رهبری بر اساس قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری در بامداد 18 اسفند ماه سال 1404 بیانیه ای رو درباره انتخاب رهبر جدید ایران منتشر کرد.
ملت شریف و آزاده ایران اسلامی، سلام و درود خداوند بر شما با مجلس خبرگان رهبری ضمن عرض تسلیت شهادت قائد عظیم الشأن حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای قدس الله نفسه الزکیه، سایر شهدای گرانقدر به ویژه فرماندهان بالا مقام و جان برکف نیروهای مسلح و دانش آموزان مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب و محکوم نمودن تجاوز وحشیانه آمریکای جنایتکار و رژیم خبیث صهیونیستی به استحضار می‌رساند. این مجلس بلافاصله پس از انتشار خبر شهادت و عروج ملکوتی رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی، علی‌رغم شرایط حاد جنگی و تهدیدات مستقیم دشمنان علیه این نهاد مردمی و بمباران دفاتر دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری که به شهادت چند تن از کارکنان و تیم حراست این مجموعه منجر شد، لحظه‌ای در فرایند انتخاب و معرفی رهبری نظام اسلامی درنگ ننموده و حسب وظایف مندرج در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، تدابیر و تمهیدات لازم جهت برگزاری اجلاس فوق‌العاده و معرفی رهبر جدید را در دستور کار خود قرار داد و لذا برنامه ریزی های مناسب و هماهنگی های لازم جهت اجتماع نمایندگان محترم این مجلس که در اقصا نقاط کشور حضور دارند انجام گرفت، تا علی‌رغم پیشبینی های هوشمندانه در اصل 111 قانون اساسی برای تشکیل شورای موقت، کشور دچار خلأ رهبری نگردد. مجلس خبرگان رهبری با ارج نهادن به جایگاه والای ولایت فقیه در عصر غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و اهمیت مسئله رهبری در نظام جمهوری اسلامی، 47 سال حکمرانی حکیمانه و مبتنی بر اصل عزت، استقلال و اقتدار امامین انقلاب را پاس می دارد و ضمن گرامی داشت یاد آن رهبران الهی و مردمی، اعلام می‌دارند این مجلس پس از بررسی‌های دقیق و گسترده و استفاده از ظرفیت اصل 108 قانون اساسی مطابق وظیفه شرعی و اعتقاد به حضور در محضر خداوند متعال، در اجلاسیه فوق‌العاده امروز آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله را بر اساس رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعیین و معرفی می نماید.
حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه ای، رهبر عزیز ما، ولی فقیه ما. الله اکبر. الله اکبر.
حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای حفظ الله متولد 17 شهریور ماه 1348 در مشهد هستند. ایشون فارغ التحصیل از مدرسه علوی تهران هستند و در دروس خارج فقه و اصول پدرشون شرکت کردند و همچنین سابقه حضور در دروس حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رو دارن. در سال 1378 آیت الله سید مجتبی خامنه ای به حوزه علمیه قم برای تحصیل در دروس حوزوی رفتند و در کلاس های درس علامه مصباح یزدی، سید محسن خرازی و حضرت آیت الله صافی گلپایگانی حضور پیدا کردند. این نکته هم اضافه کنم که ایشون در سال 1365 در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران حاضر بودند و در 17 سالگی به عنوان داوطلب خدمت در گردان حبیب ابن مظاهر از لشکر 27 محمد رسول الله رو در کارنامه‌شون دارن و علاوه بر این تجربه حضور در عملیات‌های مثل بیت المقدس 2 و بیت المقدس 3 و بیت المقدس 4 و الفجر 10 و مرصاد رو در کارنامه‌شون دارن.
همین الان اعلام کردن با رأی قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما، ولی فقیه ما، الله اکبر. الله اکبر.
بلافاصله بعد از اعلام مجلس خبرگان مبنی بر انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آقای قالیباف رئیس مجلس این انتخاب شایسته رو ناشی از فصل جدیدی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دونستن. حالا صحبت‌های آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی رو درباره همین مورد با هم بشنویم.
ان شاء الله آرزوی همه ما این است که در این دوره با رهبری ایشان انشاءالله ایران در مسیر توسعه قرار بگیرد و فضای اقتصادی کشور بهبود پیدا بکنه و رفاه و آسایش برای مردم بیشتر بشه. نکته که من باید عرض بکنم این است که امروز حضور رهبری جدید در ایران باید مظهر وفاق ملی باشد و همه کمک بکنند ما، چون امروز نیازمند یک وفاق هستیم و رهبری باید با صلابت شرایط جنگ رو اداره بکنن، شرایط کشور رو هدایت بکنن. برازا آنهایی که توجه میخوان بکنن به آینده ایران، اصلا در این مسافی که ما با شیاطین بین‌المللی مواجه هستیم، باید همه بحث‌های گذشته رو کنار بذارن.
فراخوان تولید آثار هنری با موضوع روایت انسانی جنگ. پروژه‌های متقاضی در دو بخش اصلی انیمیشن و هنرهای تجسمی مورد ارزیابی و حمایت جدی معاونت علمی ریاست جمهوری قرار می‌گیرند. علاقه‌مندان می‌توانند تا 25 اسفند ماه برای ثبت نام و ارسال طرح‌ها به سامانه خدمت به نشانی خدمت نقطه ISTI نقطه IR مراجعه نمایند.
برنامه‌ای که برای این لحظه از اوقات شریفتون در نظر گرفته شده نامش هست موج ارغوانی. با هم میشنویم.
موج ارغوانی. به نام خدا. اهالی رادیو سبا سلام، به موج ارغوانی امروز خوش اومدید.